ازادي رادیو د نن ورځې د پښتو پروګرامونو ورستي خبری مجله چې وامه اوریدله د داری ورستي مجله د وړاندې کولو لپاره جاوید حسن زاده سټوډیو ته راغلی. حسن زاده صاحب ستړي مسي.
تشکر افغان صاحب. خانستانه باشین شنونده های عزیز سلام، وقتتان خوش. ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. من جاوید حسن زاده همراه با تیم خبری و تکنیکی ما در این مجله خبری از رادیو آزادی با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که وزارت خارجه افغانستان نشست سه جانبه روسیه، چین و پاکستان در مورد افغانستان را ناموفق میداند. قبل از اینکه گزارشات این مجله خبری را برایتان پیشکش کنیم، نخواست توجه کنیم به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم ستاره فروغ پیشکش میکند.
یک حادثه ترافیکی در شهرهای فراهرات ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. تیم ملی کرکت افغانستان بار دیگر تیم امارات متحده عربی را شکست داد و میزان تلفات یک حمله انتحاری در شهر عدن یمن به حدود 50 تن افزایش یافته است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان با خانواده های قربانیان حادثه مرگبار ترافیکی در ولایت فرا ابراز همدردی کرده و به آنها تسلیت گفته است. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که محمد اشرف غنی به مسئولان مربوط هدایت داده تا جهت تداوی زخمیان و کمک به خانواده های قربانیان این رویداد اقدامات عاجل را روی دست گیرند. به اساس گزارش ها امروز در نتیجه تصادم یک بس مسافربری با یک تانکر تیل در ولسوالی گلستان ولایت فرا در مسیر شهرهای فراهرات چندین تن جان دادند. محمد رفیق شیرزای مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوزوی ولایت هرات گفت که 15 جسد و ده ها زخمی از محل رویداد به این شفاخانه انتقال داده شدند.
متاسفانه در اثر حادثه ترافیکی تا فعلا توسط تیم‌های صحی ما 38 مجروح و همچنان 15 کشته از محل این رویداد به شفاخانه حوزه بیلات انتقال داده شده.
به گفته وی زنان و اطفال شامل کشته شده ها و زخمیانند. وضعیت 5 زخمی این رویداد ترافیکی وخیم خوانده شده است. تیم ملی کرکت افغانستان در 30 بازی 20 اوره نیز امارات متحده عربی را شکست داد. بتینگ را نخست تیم افغانستان آغاز کرد و با از دست دادن 5 بازیکنش 189 دوش در 20 اور انجام داد. تیم امارات متحده عربی توانست که 190 دوش تعیین شده را تکمیل نتوانست که 190 دوش تعیین شده را تکمیل کند. این تیم در 20 اوور با از دست دادن 8 بازیکنش صرف 145 دوش انجام داد و با تفاوت 44 دوش شکست خورد. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت:
تیم ملی افغانستان امروز در بازی سوم 20 اوره خود تیم امارات متحده عربی را شکست داد. در این بازی تیم افغانستان با تیم امارات متحده عربی 190 دوش هدف تعیین کرد.
در همین حال تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در ادامه مسابقات ایشیا کپ در برابر سنگاپور در سریلانکا به پیروزی تاریخی دست یافته است. مقام های کوریشیا می گویند که 42 پناهجو در این کشور پس از آن در شفاخانه بستری شدند که در یک موتر پیدا شدند. به اساس گزارش این پناهجویان از افغانستان و پاکستانند و به طور غیرقانونی به کوریشیا قاچاق شدند. در میانشان اطفال هم شاملند. کارکنان صحی امروز گفتند که بسیاری از این پناهجویان در اثر گاز کربن مونوکساید مسموم شده و چند تن دیگر بیهوش بودند. ادامه خبرها. میزان تلفات یک حمله انتحاری در شهر عدن یمن به حدود 50 تن افزایش یافته است. مقام ها امروز گفتند که در این رویداد حداقل 48 سرباز کشته شده و تعداد زیاد زخم برداشتند. به گفته مقامات در این حمله یک گروه از سربازان که برای دریافت معاشاتشان در نزدیک یک پایگاه نظامی تجمع کرده بودند هدف قرار گرفته است. گروه دولت اسلامی یا داعش گفته که این گروه در عقب این حمله قرار داشته است. دیدبان حقوق بشر میگوید یک گروه ملیشه که از حمایت حکومت عراق برخوردار است حداقل 4 تن را به گمان داشتن ارتباط با گروه دولت اسلامی اعدام کرده است. این نهاد مستقر در نیویورک از باشنده های یک قریه در جنوب موصل نقل کرده که میگویند این اعدام ها در 29 ماه نوامبر در پی عملیات نظامی برای واپسگیری این شهر از گروه دولت اسلامی صورت گرفته است. این قریه در فاصله حدود 70 کیلومتری جنوب موصل موقعیت دارد. دیپلمات ها میگویند شورای امنیت سازمان ملل متحد بنابر پیشنهاد فرانسه روی اعزام یک هیئت ناظر به شهر حلب سوریه رای گیری می کند. این هیئت از وضعیت باشنده های حلب نظارت خواهد کرد و روند انتقال افراد از مناطق محاصره شده این شهر را به بررسی خواهد گرفت. در تصاویر ویدیویی که در رسانه های اجتماعی نشر شده دیده می شود که مردم در حال از شهر حلب خارج می شوند که آتشبوری در نزدیکشان ادامه دارد. یک تن که این صحنه را فلم برداری کرده است گفت:
این منطقه است که در نظر بود بسها از آنجا ملکی ها را به بیرون از حلب انتقال بدهند. اکنون آنها با مرمی هدف قرار می گیرند.
و خبر آخرین که مقام های اندونزیا می گویند که در نتیجه از سقوط یک طیاره ترانسپورتی نظامی تمام 13 سرنشین آن جان دادند. این حادثه امروز در ولایت پاپوا در شرق اندونزیا رخ داده است. هدیان سومنتا آتاماجا یک مقام قوای هوایی اندونزیا در یک نشست خبری در جاکارتا گفت:
این تراژدی واقعا ناگوار است. یقینا این چیز است که هرگز نمیخواستیم اتفاق بیفتد.
تمامی 13 جسد از سرنشینان و عملیه پرواز به دست آمده است. ماه گذشته میلودی 3 نفر پس از آن در یک سانحه هوایی در اندونزیا جان دادند که یک هلیکوپتر نظامی دچار حادثه شد.
تشکر از همکارم ستاره فروغ برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و این هم فهرست داشته های این مجله خبری. حکومت افغانستان نشست سه جانبه روسیه، چین و پاکستان را در مورد وضعیت افغانستان بدون حضور نماینده این کشور ناموفق میداند. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان:
موفقیت این گونه نشست ها وجود بر حضور جمهوری اسلامی افغانستان در آن است و هرگاه چنین نشستی در مورد افغانستان برگزار می شود باید در رابطه با جمهوری اسلامی افغانستان مشورت صورت بگیرد.
شماری از اعضای مشتران جرگه تاکید می کنند که معاون اول رئیس جمهور باید به اساس قانون مجازات شده و سمتش بر کنار گردد. انجمن اجتماعی خبرنگاران ولایت بلخ از عدم دسترسیشان به معلومات از سوی ادارات دولتی شکایت دارند.
ستونزه لطول و نغت ستونزه چی شده؟ در بیان ازادی دلتا ستونزه بیده.
یک مسئول این انجمن بود. در ادامه دیگر گزارشات را نیز برایتان داریم، با ما باشید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن زاده هستم با همکاری عبیدالله‌آبادی در بخش تکنیک در این مجله خبری میزبان شما. حکومت افغانستان میگوید نشست سه جانبه روسیه، چین و پاکستان در مورد وضعیت این کشور در روسیه موافقت در قبال نخواهد داشت. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت حضور افغانستان در هر نشستی که در مورد تامین صلح و ثبات این کشور برگزار می شود حتمی است. نسیم شفق در مورد جزئیات دارد.
باز هم نشست در مورد وضعیت افغانستان، اما این بار از مقامات افغان در این نشست که قرار است به زودی در روسیه برگزار شود دعوت نشده است. حکومت افغانستان نیز درباره این نشست واکنش نشان داد و می گوید که بدون حضور افغانستان نشست سه جانبه روسیه، چین و پاکستان در مسکو موفقیت در پی نخواهد داشت. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت هر تلاشی که برای صلح و بهبود وضعیت در این کشور صورت می‌گیرد باید به رهبری افغانستان باشد.
موفقیت این گونه نشست‌ها و موثر واقع شدنش سود بر حضور جمهوری اسلامی افغانستان در آن است و هرگاه چنین نشستی در مورد افغانستان برگزار میشه باید در رابطه با جمهوری اسلامی افغانستان مشورت صورت بگیره و همچنان هر تلاشی که برای تصالحات که با در افغانستان صورت میگیره باید این به رهبری و مالکیت افغانستان.
نشست سه جانبه روسیه، چین و پاکستان در مورد افغانستان قرار است در 27 ماه جاری میلادی در مسکو برگزار شود. وزارت خارجه چین پیش از این گفته است که تمرکز این نشست درباره تأمین صلح و ثبات در افغانستان خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه چین تأکید کرده است که بیجنگ به خاطر تأمین امنیت و صلح در افغانستان با پاکستان تماس دارد. مسکو در روزهای اخیر از وضعیت در افغانستان ابراز نگرانی کرده و پذیرفته که در برابر داعش با طالبان مسلح ارتباط برقرار کرده است. اما شماری از اعضای بوریسی جرگه به این باورند که کشورهای منطقه به خصوص روسیه و چین باید به وضعیت افغانستان از عینک پاکستان نبینند. عبدالقادر زازای وطن دوست یک عضو این جرگه میگوید که نشست روسیه، چین و پاکستان در عدم حضور داشت مقامات افغان مؤثریت نخواهد داشت و مداخله در امور افغانستان است.
هیچ چوک حق نداری سید افغانستان پا نمائندگه باندید افغانستان
سرنوشت باندید. وی میگوید هیچ کس حق ندارد که بدون حضور افغانستان و نمائندگی از این کشور در مورد سرنوشت افغانستان صحبت کند. اگر این کشورها نشست برگزار میکنند و در آن مشارکت افغانستان را نادیده میگیرند، ما چنین اقدام را تقبیح کرده و مخالف آن هستیم. این کار درست نیست، برای افغانستان نیز خوب نبوده و برای این کشورها نیز خوب نیست و باید بگویم که مداخله مستقیم در امور افغانستان است. افغانستان همواره تاکید کرده است که برنامه ها در مورد صلح و ثبات این کشور باید به رهبری و مالکیت افغانستان به پیش برود و کشورهای منطقه و جهان نیز پیش از این سیاست کابل حمایت کردند. نشست سه جانبه مسکو، بیجنگ و اسلام آباد در مورد وضعیت امنیتی افغانستان در حال برگزار می شود که ناامنی ها در این کشور گسترش یافته و در کنار طالبان و برخی گروه های مخالف مسلح دیگر، داعش نیز فعالیت هایش در برخی نقاط افغانستان را آغاز کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی. 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 آزادی.
آزادی. شماری از اعضای مشتران جرگه افغانستان تاکید میکنند که معاون اول رئیس جمهور باید به اساس قانون و عدالت مجازات شده و سمتش برکنار گردد. این سناتوران در پیون به اتهام های احمد اشچی میگویند با این کار معاون اول رئیس جمهوری افغانستان در دید جهان نام بد شده است. نظیفه محبوبی در مورد جزئیات دارد.
با گذشت هر روز سر و صداها درباره اتهامات احمد ایشچی بر عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری بیشتر می شود. شماری از اعضای مشتران جرگه در نشست عمومی روز یکشنبه به برکناری عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور تاکید کردند. شیر محمد آخوندزاده یکی از اعضای این جرگه می گوید این مسئله از راه جرگه های مردمی نه بلکه از راه های قانونی باید پیگیری شود.
حقیقت را در مورد موضوع جنرال دوستم و احمد اشچی چی می دانند؟ اما می گویند که معاون اول رئیس جمهور است و با یک مرد ریش سفید تجاوز جنسی کرده است. وطن را بدنام ساخته است. این موضوع نباید از راه جرگه بلکه هر چیز زودتر از راه قانون جستجو گردد. مجازات و از معاونیت برکنار گردد.
احمد اشچی ادعا می کند که عبدالرشید دوستم 5 روز پیش او را در زندان شخصی نگه داشته و به شماری از افرادش گفته است که وی را مورد آزار و اذیت جنسی قرار دهند. اما بشیر احمد تینج سخنگوی حزب جنبش ملی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی این ادعا را توطئه خواند و گفت که این موضوع باید از طریق جرگه های قومی حل گردد. با این همه این موضوع در مشران جرگه واکنش چند تن از سناتوران را که از طرفداران عبدالرشید دوستم هستند برانگیخت. محمد عظیم قویاش یکی از سناتوران هشدار می‌دهد که این اتهام ها پیامدهای بدی به دنبال خواهد داشت و معاون اول رئیس جمهور تنها نیست.
یک توطئه است، اساس بنیاد نداره. یک گپ بسیار عادی که در جوزجان رخ می‌دهد، این را جنایت خطاب می‌کنند، این را نقض حقوق بشری خطاب می‌کنند، این را لوی سارنوالی و بادارای از او کسی که هستن بفهمند، آگاه و هوشیار بیدار باشند. جنرال دوستم یک فرد نیست، یک شخص نیست، میلیون ها انسان تبار با امر و دستور جنرال دوستم منتظر هستند که از بیشتر تحمل و طاقتی توطئه و دسیسه را هرگز ندارند.
پس از اتهام های احمد ایشچی بر عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، رئیس جمهور غنی گفته است عدالت در این زمینه تامین خواهد شد. لویس آرنوالی افغانستان روز شنبه با نشر اعلامیه گفته است که بررسی هایش را در این باره آغاز کرده است. با این همه فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه هر گونه پیش داوری را در این باره پیش از وقت می داند. و در نشست عمومی روز یکشنبه در این باره گفت:
این موضوع یک ادعای حقوقی است توی یک فرد به یک شخص ادعا کرده است و درست است که جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور است. او یک فرد هم است. نهادهای عدلی و قضایی این موضوع را به گونه حقیقی و بدون در نظر داشت کدام امتیاز بررسی کنند و پس از آن ما موقف خود را اعلام میکنیم.
احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان، در صحبت با رادیو آزادی میگوید اسناد تب عدلی را نیز در این باره به دست آورده که به گفته وی مهر تایید به گفته های وی میگذارد. شماری از اعضای مشران جرگه میگویند این رویداد افغانستان را در جهان بدنام ساخته و حکومت نباید آن را نادیده بگیرد. با این همه رئیس مشران جرگه از نهادهای عدلی و قضایی میخواهد تا در بررسی هایشان در این باره بی‌طرفانه و غیر جانبدارانه عمل کنند تا به گونه که لازم است به گفته او حق به حقدار آن برسد.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از اینکه تا این دم با رادیو آزادی هستین. شما نشرات رادیو آزادی را همه روزا ساعت 7 صبح الی 7 شام روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید و پس از ساعت 7 شام الی 7 صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را میتونین روی همین موج استماع کنین. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان برای مبارزه با این پدیده بر نقش اقوام تاکید میکند. نصرت پارسا در مورد جزئیات دارد.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر در این کشور به یک مشکل جدی تبدیل شده و کارهای صورت گرفته برای جلوگیری آن در سالهای اخیر کافی نبوده است. سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر، به روز یکشنبه هنگام امضای تفاهم نامه با وزارت سرحدات اقوام و قبایل و ریاست تربیت بدنی گفت مبارزه با مواد مخدر تنها وظیفه آنان نیست، بلکه مسئولیت تمام افغان ها است. خانم عظیمی با توجه به ساختارهای قومی میگوید بزرگان قومی میتوانند در بخش مبارزه با مواد مخدر نقش فعال داشته باشند.
معضل مواد مخدر یک مشکل جدی در جامعه ما بوده و ایجاب میکنه که همه ارگانهای زیرب باید با تشریک مسایی در بخاطر زدودن این پدیده شوم باید کارهای مشترک را انجام بدن. وزارت محترم اقوام و قبایل سرحدات داریم و این وزارت نقش اساسی را به خاطر زدودن مواد مخدر از افغانستان عزیز ما با تشریک مسایی با ارگانهای زیره در مناطق قبایلی کشور ما ایفا میکنند.
وزیر مبارزه با مواد مخدر همچنان گفت جامعه جهانی باید به وعده های خود به افغانستان در بخش مبارزه با مواد مخدر عمل کند. از سوی دیگر شماره معتادان مواد مخدر در افغانستان نیز در حال افزایش است. با گفته وزارت مبارزه با مواد مخدر در حال حاضر در این کشور حدود 3 میلیون تن به گونه‌های مختلف مواد مخدر استفاده می‌کنند که ظرفیت تداوی در داخل افغانستان تنها برای 40,000 تن می‌باشد. پیش از این اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد گفته بود میزان کشت و تولید کوکنار در افغانستان 43% افزایش یافته است. در همین حال عبدالغفور لیوال، سرپرست وزارت سرحدات اقوام و قبایل، حلقات مافیایی و تروریستی را نگرانی جدی در برابر اقوام در کشور می‌داند و میگوید در این اواخر برخی حلقات که در قاچاق و تولید مواد مخدر سهم داشتند جای برخی بزرگان قومی را گرفتند. آقای لیوال میگوید تلاش خواهند کرد تا بزرگان قومی را تشویق کنند که در ساحاتشان از کشت کوکنار تولید و قاچاق مواد مخدر جلوگیری کنند.
هر قومی مشان چه وقتی واقعا قوم لمنظر پسیدلیو
آن عده بزرگان قومی که یک زمان از میان مردم برخواسته بودند از اثر حوادث اخیر کسان جایشان را گرفتند که در کاروبار مواد مخدر شریکند و آنان به وسیله زور و اسلحه برای افغانستان مشکل ایجاد می کنند. به جای این که یک تعداد افراد در کاروبار مواد مخدر شامل باشند، باید بزرگان قومی برای مبارزه با مواد مخدر تشویق شوند.
قومی مشران دیده پولان دیده مبارزه دی پر واحد سوش.
در همین حال قاسم حمیدی سرپرست ریاست تربیت بدنی اطمینان می‌دهد که در بخش آگاهی دهی برای جوانان تلاش می‌کنند و جوانان را به جای استفاده از مواد مخدر به ورزش تشویق می‌کنند.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی
مسئولان انجمن خبرنگاران شمال افغانستان از عدم دسترسی خبرنگاران با اطلاعات از سوی ادارات دولتی بلخ شکایت دارند. مجیب الرحمن حبیب زای در رابطه گزارش دارد.
مسئولان انجمن اجتماعی خبرنگاران شمال کشور میگویند که عدم دسترسی ژورنالیستان به اطلاعات از ادارات دولتی بلخ باعث ایجاد مشکل در راستای اطلاع رسانی مسخ شده است. ذبیح الله حساس معاون این انجمن در بلخ ادعا میکند که ادارات دولتی در راستای شریک ساختن اطلاعات و دعوت خبرنگاران به کنفرانس های خبری از برخورد دوگانه در برابر رسانه ها کار می گیرد. با باور احساس که انجام چنین عملکرد نهادهای دولتی در کابل و خبرنگاران سبب شده است تا به تحقق آزادی بیان و اطلاع رسانی در بلخ صدمه وارد شود و همچنان مدیران رسانه ها نسبت به کارکرد ژورنالیستان خود در بلخ بی‌اعتماد شوند و موضوع یاد شده وظیفه خبرنگاران را با خطر مواجه ساخته است.
ستونز لټول و نغټ ستونز چی شده د بیان ازادی دلته ستونز ویني
مشکل یعنی از همه مشکل عمده این است که به آزادی بیان و اطلاعات صدمه وارد می شود. مردم به اطلاعات دست نمی یابند. مشکل دیگر این که خبرنگاران با دفاتر خود مشکل وظیفوی پیدا می کنند. تعداد زیادی از خبرنگاران با ما مشکلاتشان را شریک ساختند. دفاتر آنان بر آنها شک کردند که با مقام ولایت مشکل سیاسی دارند، در حالی که خبرنگاران با هیچ کس مشکل داشته نمی‌توانند. از سوی هم شماره از خبرنگاران در مزار شریف ادعا می کنند که اکثرا در کنفرانس های مقام ولایت بلخ یک تعداد محدود از رسانه ها که طبق خواست و میل مقامات دولتی گزارش دهی می کنند دعوت می شوند. آنان می گویند که اکثر زیاد از رسانه های آزاد در چنین موارد به اطلاع گذاشته شده و عدم انعکاس موضوعات مهم باعث بی اعتمادی مخاطبین نسبت به رسانه ها می شود. آمنه کوهستانی خبرنگار رادیو کلید در بلخ چنین می گوید.
همچون موضوعاتی که مثلا از طریق ارگان های دولتی عموما ما خبر نمی شیم و یا اگر خبر هم می کنند چند رسانه محدودی رو که اونا به میل اونا کار میکنن بزرگترین تاثیر روی کارکرد یک خبرنگار میگذاره. مثلا ما از طرف مسئول نشراتی هم از کابل هم از مزار باسپورت مورد باسپورت قرار میگیرم که چرا به این گزارش نرفت یا هم خودت خواستی که برنامه را سانسور بکنی.
خبرنگاران بلخ همچنان از عدم اطلاع دهی دقیق و به موقع نهادهای مختلف دولتی بخصوص قماندانی امنی بلخ بر رسانه ها شکایت دارند. بانک خبرنگاران مدعی اند که اکثرا مسئولین مقام ولایت بلخ خانان را به کنفرانس های خبری دعوت نمی کنند. رادیو آزادی این مشکل را با منیر فرهاد عامر مطبوعات مقام ولایت بلخ شریک ساخت. آقای فرهاد عدم دعوت یکسان رسانه ها را به کنفرانس های خبری اشتباهی نهاد دولتی خوانده می گوید که در تلاش حل مشکل می باشند.
این اشتباه را می پذیریم ولی در آینده ما همچنان در مقابل شما از نهایت احتیاط باید کار بگیریم که مثلا ما در یک موضوع اگر شما را دعوت میکنیم اگر موضوع را در دیگر طرف میبریم ما دیگر جواب نمیدیم. در اون طرف مکلف ما نیستیم به خاطر که ما چارچوب خود را پیش از پیش برای شما گفتیم.
باید گفت که تنها بلخ نیست که خبرنگاران از سوی ادارات دولتی با چنین مشکل مواجهند، بلکه در سایر ولایات شمالی کشور به خصوص مناطق ناامن خبرنگاران از عدم اطلاع دهی دقیق مقامات دولتی بر رسانه ها شکایت دارند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد نمی بود
مردم تماما در تاریکی می ماندن
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دختران نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
با اساس گفته های مسئولان محلی کندز که از سوی حکومت مرکزی افغانستان با خانواده های قربانیان اخیر جنگ کندز بیش از 5 میلیون افغانی کمک نقدی صورت گرفته است. در این زمینه گزارش داریم از همکارم حجمل آریان از ولایت کندز.
در کندز به بیش از 700 خانواده شهدا و مجروحین روند توزیع کمک های نقدی آغاز گردید. بر بنیاد گفته های مقام های محلی کندز که اخیرا طبق فرمان رئیس جمهور محمد اشرف غنی برای خانواده های قربانیان جنگ اخیر شهر کندز بیش از 5 میلیون افغانی کمک نقدی صورت گرفته که این کمک نقدی به بیش از 700 خانواده قربانیان جنگ توزیع می شود. سید محمود دانش سخنگوی والی کندز به رسانه ها گفت که در دور دوم سقوط شهر کندز 232 تن از افراد ملکی شهید و همچنین 538 تن از افراد ملکی زخمی شده بودند. آقای دانش بیان نمود که برای هر خانواده شهید مبلغ 100 هزار افغانی و برای هر فرد مجروح مبلغ 50 هزار افغانی کمک نقدی صورت می گیرد.
مبلغ کمک تقریبا در 5 میلیون و 100 هزار افغانی میرسه، در حدود بیشتر از 700 نفر احتوا میکنه که این مردمایی که به شهادت رسیده در حدود 232 هم وطن ما به شهادت رسیده، در این حادثه 538 نفر دیگه زخم برداشته. برای هر شهید ما مبلغ 1 لگ افغانی و برای کسایی که زخمی شدن مبلغ 50 هزار افغانی توزیع میشه.
در عین زمان خانواده هایی که به هدف دریافت کمک به ریاست محیط زیست کندز آمدن خیلی خرسند هستند که حکومت همراهشان کمک نقدی میکند. شماری از این خانواده ها از حکومت خواهان توزیع نمرات رهایشی به بازماندگان قربانیان جنگ اخیر شهر کندز هستند.
دما دیگه کمک کنند، این پیسه که میده دما هیچ زن بشه، ما خودی ما تاوه یک لگر بیا یک لگر بیست رو ما خرج کنیم، در خانه نگشتن میتونیم هفت ماهش ما این دوام کنه شاید، دما هیچ زن بشه دیگه.
غریب کار بود طرف شیرخان من در میان دمی دقلی برد شهید شد در کمین برابر شد شوارم بود پنج دانه دختر و یک دانه بچه خودم به سرپرست دولی موندگی خوشحال هستم که امید در سرپرست شکا کمم کشتو که شیرخان هست.
باید یادآور شد که قبل از این نیز از سوی حکومت مرکزی با جنگ زدگان اخیر شهر کندز مبلغ 70 میلیون افغانی کمک نقدی صورت گرفته بود. قابل ذکر است که شماری از باشندگان کندز از هیئت اعزامی حکومت مرکزی و مقامهای محلی این ولایت می خواهند که در خصوص توزیع این کمک ها متوجه عدالت باشند تا خانواده های مستحق از این کمک ها مستفید شوند. اما از سوی دیگر مقامهای محلی کندز اطمینان می دهند که این کمک ها طبق یک پلان منظم با خانواده های مستحق توزیع می گردد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
در گزارش از همکارم اجمل آریان شنیدین که برای 700 خانواده در ولایت کندز که از سبب جنگ آسیب دیده بودند مبلغ 5 میلیون افغانی کمک نقدی از طرف حکومت مرکزی صورت گرفت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و حال هم توجه کنین به یک رویداد خارج از کشور. اسکاتلند در هفته آینده پلان را اعلان خواهد کرد که به اساس آن بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می تواند و بازار این اتحادیه دسترسی حاصل کند. همکارم هارش همایون در مورد جزئیات دارد.
حکومت اسکاتلند می خواهد جلب بحرانی را بگیرد که با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا متوجه این بخشی از قلمرو بریتانیا است. تریسا می صدر اعظم بریتانیا گفته است در پایان ماه مارچ سال آینده میلادی به خاطر آغاز گفتگوها در مورد پروسه خارج شدن این کشور از اتحادیه اروپا از ماده 50 توافقنامه لزبون استفاده خواهد کرد. به نوشته آژانس خبری رویترز، گرچه همه بریتانیا در همه پرسی که در ماه جون سال جاری میلادی صورت گرفت در مورد خارج شدن از اتحادیه اروپا رای مثبت دادند، اما اسکاتلند به شدت از باقی ماندن در این اتحادیه حمایت کرد. حکومت ملتگرای اسکاتلند میگوید به خاطر باقی ماندن در اتحادیه اروپا سه‌شنبه آینده پلانی را اعلان خواهد کرد که بر اساس آن بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اسکاتلند میتواند به بازار این اتحادیه دسترسی حاصل کند. مایکل روسل وزیر حکومت اسکاتلند در امور اتحادیه اروپا میگوید برنامه مصالحه ما با اتحادیه اروپا زمینه آن را فراهم نمی سازد تا از همه مزایای یک عضو اتحادیه اروپا بهره مند شویم، ولی می خواهیم زیانهایی را کاهش دهیم که با خارج شدن بریتانیا از این اتحادیه متوجه ماست. حکومت اسکاتلند میگوید برای آن که شغل حدود 80 هزار اسکاتلندی در دهه آینده مصون باقی مانده باشد با اتحادیه اروپا باقی میماند. مایکل روسل گفته است خارج شدن از اتحادیه اروپا برای اسکاتلند یک بدبختی بزرگ خواهد بود. گرچه پلانی که ارائه خواهد شد مغلق است، ولی اراده سیاسی و علاقمندی به همکاری از جانب ما یک راه حل مؤثر برای اسکاتلند خواهد بود. حکومت ملتگرای اسکاتلند تهدید کرده است که اگر تقاضایشان پذیرفته نشود به همه پرسی در زمینه خارج شدن از بریتانیا مراجعه خواهد کرد. در همه پرسی که در سال 2014 میلادی صورت گرفت، اسکاتلندی ها به نفع باقی ماندن در محدوده قلمرو بریتانیا رای دادند.
شنونده های عزیز، گزارش بود از همکارم هارش همایون که در پیشکشتان شد. شما فعلا شنونده رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی را همه روزه ساعت 7 صبح الی 7 شام میتونین روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 بشنوین. شما پس از ساعت 7 شام الی 7 صبح میتونین برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنین. مجله خبری ما در همینجا به پایان رسید. در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید. تا فردا صبح که باز هم در خدمت قرار میگیریم، شما را به خدا.